بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال قلت يا رسول الله كلنا نستحي من الله قال ليس ذلك الحياء ولكن الحياء من الله الا تنسى المقابر والبلا. پیامبر عظیم الشان اسلام سر راهکار برای دستیابی به بهشت رو برای جناب ابوذر بیان کردند. این سراکار این بود: کنار گذاشتن آرزوهای طولانی و غیر منطقی، نزدیک دانستن مرگ به خود و متذکر بودن به آن، و سوم شرم و حیا از خدا داشتن به طور طبیعی به هنگام معصیت. جناب ابوذر میگه عرض کردم یا رسول الله ما که هممون از خدا شرم داریم و حیا میکنیم. حضرت فرمود حیا داشتن به زبان و این چنین نیست. حیای واقعی شروطی و نشانه هایی دارد. حضرت در ادامه بعضی از این نشانه ها رو فرمودند ان لا تنسل مقابر، قبر و پوسیده شدن در زیر خاک رو فراموش نکنید. حیا از خدا یعنی این. آدمی که قبر رو فراموش نمی کنه، زیر خاک می پوسه، این از خدا شرمش میاد، می ترسه گناه بکنه. کسی که مرگ رو واقعی در برابر چشمان خودش ببینه، این وضع متفاوتی داره. دوم و جوف و ما وعا. جوف یعنی درون و آنچه که در درون گرد میاد. وعا جمع فعوعا یعنی جمع کرد، انباشت کرد. آدمی که حیا داره از خدا، موقعی که شکمش رو میخواد پر بکنه، درون خودش رو پر بکنه، نیازهای درونی خودش رو تأمین بکنه، این با حیایی که از خدا داره از هر طریقی خودش رو سیر نمی کنه. به مال هر کسی چشم نمی دوزه، به هر لقمه شبهناکی دست دراز نمی کنه. پس یکی حیا باعث میشه که انسان قبر و پوسیده شدن در قبر رو فراموش نکنه، این شرم بهش این اثر رو میگذاره، و دوم هر لغمه رو به سمتش دست راز نمی کنه. و رأس و من حوا، حوا یهوی یعنی جمع کردن، احراز کردن، احتوا. سر و آن چیزی که در سر برگرفته میشه، در سر هست، مثل چشم، گوش، زبان، اندیشه یا خیالهایی رو که انسان در سر میپروراند. اگر از خدا شرم داشته باشه، با اعضایی که در سر است یا در خیال او هست به معصیت خدا نمیره. پس شرم از خدا اعضا و جوارح رو مهار میکنه، کنترل میکنه، ترمز اعضا و جوارح. با زبان و ادعا نیست که بگیم از خدا خجالت میکشیم یا میترسیم، نه، این باید در وجود بشر اثری داشته باشد، شرم و حیا باید نقش ترمز رو در رفتار انسان ایفا بکنه. درباره لا ضرر و لا ضرار، این که نفی جنس است، چه توجیهی بکنیم که هم نفی جنس کرده باشیم و هم با معنای روایت جور بیاد. دو احتمال و نظریه رو عرض کردیم، یکی این که نفی رو نازل منزله نهی بدانیم که این نظریه رو از قول برخی از اهل سنت نقل کردیم و مرحوم اصفهانی. نظریه دوم که نظریه فاضل تونی بود که بیان کردیم. نظریه سوم نظریه شیخ انصاری در رسائل فقهیه و محقق نراقی بود که بگیم حکم ضرری در اسلام جعل نشده، لا ضرر ولا ضرار، لا تشریع ولا حکم فی الاسلام که یوجب الضرر و الاضرار. مثال هم زدیم در رابطه با کسی که آب برای بدنش ضرر دارد، وضو بر او تشریع نشده است یا روزه بر او مضر است، صوم برای او تشریع نشده است، یا در معاملی که موجب غبن یکی از دو طرف باشه این الزام آور نیست و تشریع نشده است. این نظریه سوم که شیخ رحمت الله علیه در توضیح اون میگه ان یراد بهی نفی الحکم شرعی الذی هو ضرر علی العباد. بگیم در اینجا حکم شرعی که موجب ضرر بر بندگان است نفی شده است، هم عبارت نافی است، جمله نافی است، مجبور نیستیم بگیم این نهی شده و هم مطابق با معنای رو و انه لیس فی الاسلام مجعول ضرری. شیخ میگه مراد از لا ضرر و لا ضرار مجعول ضرری وجود ندارد. متناسب با این احتمال وقتی میگیم احکام ضرری نفی شده، این لا لای نافی است، در معنای حقیقیش به کار رفته، نفی جنس کرده، هر حکم ضرری نفی شده و نفی در نفی هر حکم ضرری با این لا تبیین شده. وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار و حکم ضرری رو میگیم برداشته، این رفع حکم ضرری یک رفع حقیقی است، یک نیاز نداریم که بگیم به یک شکلی توجیه کنیم که متناسب نباشه. مثلا در نظریه مرحوم فاضل تونی میگه حکم تدارک نشده وجود ندارد. این حکم تدارک نشده وجود ندارد، این با لا ثابت نمیشه، رفع حقیقی نیست، اومده صفت رو نفی میکنه، تدارک نشده رو نفی میکنه، با حال این که اینجا میگه لا ضرر و لا ضرار. شیخ میگه ادعای ما که میگیم حکم ضرری لا ضرر و لا ضرار، یعنی هیچ مجعول ضرری نیست، حکم ضرری نیست، این نفیش حقیقی است، لایش هم نافیه است، این متناسب با مقامه، پس این بهترین توجیه از نظر ما. سه احتمالی رو که بیان میکنه، احتمال سوم احتمال خودش است. ایشون بعد از بیان سه وجهی که تأکید کردن، نظریه سوم رو تبنی کردند و فرمودند فتبین مما ذکرنا، از همه نکاتی که گفتیم آشکار شد که ان الارجح فی معنی الروایه بل المتعین، ارجح بلکه متعین معنای سوم است، یعنی نفی حکم ضرری. بعد یه تیکه حاشیه‌ای هم بیان میکنند که نکته جالبی است. این رو میگن که در لا ضرر و لا ضرار روایت چند جور اومده. لا ضرر و لا ضرار اومده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اومده، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن هم اومده. ایشون میگه وقتی نفی ضرر و ضرار میکند، من دون تقییدن او تقییمت تقیید، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قید اسلام رو چه بیارد چه نیارد، معنا علی حد سوا هست، یکیه، یعنی نفی حکم ضرری کرده، ضرر و ضرار نیست. اما اگر گفتیم لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، این دیگه میشه مختص حکم ضرری نسبت به غیر، یعنی حکم ضرری جعل نشده است، لا مجعول ضرری علی الاخرین. اما اگر ضرری حکمی بود که ضرر به خود فرد میزنه، با این روایت برداشته نمیشه، چون میگه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن فهو مختص بالحکم الضرری به نسبت الی الغیر، فلا یشملو نفی وجوب الوضوء، در جایی که وضوء برای بدن ضرر داره، این دیگه اضرار به غیر نیست، با این روایت برداشته نمیشه. یا والحج مع الضرر، حج ضرری برداشته نمیشه. این فرمایش مرحوم شیخ در این باره. مرحوم نراقی یک عبارت واضح تری رو بیان کردند. ایشون دلیل ترجیح نظریه سوم رو اینجوری بیان میکنه، ثم انه لا شک فی ان مقتضى اصالت الحقیقه هو الحمل على المعنى الاخير، یعنی همین معنای سوم، معنای نفی حکم ضرری، که تردیدی نیست اگر اصالت الحقیقه رو بهش پایبند باشیم که هستیم، اصالت الحقیقه اقتضا میکند که ما لا ضرر و لا ضرار رو بر چی حمل کنیم؟ بر نفی حکم ضرری. لا ضرر و لا ضرار یعنی لا حکم یا لا مجعول ضرری فی الاسلام. خب آقا اصالت الحقیقه مگر با احتمال اول و دوم سازگار نیست؟ ایشون میگه بله سازگار نیست، لان الاول یوجب حمل الاخبار علی المعنى الانشائی، عبارتی است که سیاقش نفی است، شما در احتمال اول نفی رو میخواید حمل بر معنای انشائی بکنید، بر نهی کنید، خب این خلاف حقیقت است. اصالت الحقیقه میگه النفی و نفیون و نهی و نهیون، جمله خبری خبریتون انشایی انشاییتون، اینجا جمله خبریه رو شما میخوای هم بکنی به جمله انشاییه، این خلاف اقتضای اصالت الحقیقه است. پس معنای اول یا احتمال اول سازگار با اصالت الحقیقه نیست. و ثانی در دوم چی؟ حمل و نفی الجنس. نفی جنس رو شما حمل میکنید بر نفی وصف. اونجا میگه لا ضرر ولا ضرار، ضرر و ضرار رو نفی میکند، حقیقت ضرر و ضرار رو. اما شما میگه آقا منظور چیست؟ میگی ضرر تدارک نشده. ضرر تدارک نشده، تدارک نشده یک وصف است. شما لای نفی جنس میگی ولی نفی وصف میکنی، اینم خلاف اصالت الحقیقه است. حقیقت اقتضا میکند اگر نفی جنس است جنس نفی شود، نه وصف. و کل منهما، یعنی در هر دو احتمال اول و دوم، خلاف الاصل، این با اصل مخالفت شده. اصل یعنی همون اصل اصالت الحقیقه. پس مرحوم نراقی هم با تمسک به اصالت الحقیقه احتمال سوم رو تقویت کرد و احتمال اول و دوم رو تضعیف کرد. ایشون تأکید کرد که پذیرش این احتمال، یعنی احتمال سوم، با اقتضای اصالت الحقیقت سازگاره. اصل اینه که الفاظ رو در معنای حقیقی خودشون استعمال کنیم، مگر در جایی که قرینه صارفه داریم. در اینجا شارع با لای نفی جنس مجعول ضرری رو نفی کرده و ما هم در همین نفی جنس رو در معنای خودش استعمال کردیم. ولی در احتمال اول که بیایم نهی قلمداد کنیم نفی رو، یا احتمال دوم، نه، اینا ایراداتی داره. ایراد اولی این بود که پایبندی به احتمال اول موجب میشه که روایات وارده در این باب رو بر معنای انشائی حمل بکنیم که این خلاف اصله. ضمن اینی که سیاق فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم در عبارت لا ضرر ولا ضرار با جمله انشایی سازگار نداره. عبارت سیاق سیاق نافیه است و نفیه. شما وقتی این رو بیایی به نهی حمل کنی، این خلاف اصالت الحقیقه است. در دومی هم پایبندی به احتمال دوم موجب میشه که مجبور شیم لای نفی جنس رو به نفی صفت حمل بکنیم، که بگیم لا ضرر، که جنس این لا ضرر که جنس ضرر رو نفی کرده، به ضرر موصوف به مجرد از تدارک حملش بکنیم. این هم خلاف اصالت الحقیقه است. بنابراین نتیجه میگیرن فیکون المعنى الثالث متعینن. مرحوم نراقی هم معنای سوم یا احتمال سوم رو مانند مختار مرحوم شیخ پذیرفتند. این هم نظریه سوم. نظریه چهارمی هم وجود دارد که این نظریه، نظریه مرحوم آقای آخوند در درر الفوائد هست. مرحوم آقای آخوند میگه مراد از این قاعده نفی حکم از طریق نفی موضوع است. احتمال اول، دوم و سوم رو مرحوم آقای آخوند نمیپذیرند. ایشون میگه اینجا نفی حکم شده ولی از طریق نفی موضوع، به این معنا که جعل حکم وجوب روزه یا وضو در جایی است که این احکام ها مضر برای مکلف نباشند. اما اگر مضر بود، در این صورت وضو کلا منتفیه. اونی که این میگیره، اونی که شستشویی که انجام میده، دیگه وضو نیست، موضوعش منتفی شد. کسی که گرسنگی به خودش میده، وقتی روزه برای ضرر داره گرسنگی میده، دیگه این روزه نیست. کتب علیکم الصیام اینجا جعل نشده دیگه، لم یکتب. موضوعا کسی که گرسنگی برایش ضرر داره روزه بهش موضوعا تعریف نمیشه تا حکم وجوب براش بار کنیم. پس اگر جایی ضرری بود، حکم ضرری بود، موضوعش منتفیست، موضوع برداشته میشه. مثل این که بگن لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. وقتی میگن لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، یعنی اگر کسی سوره حمد رو نخوند، هر چند ظاهر نماز رو اتیان بکنه، این دیگه نماز نیست، احکام نماز بر این بار نیست، موضوعا منتفی شد. و اساسا وقتی موضوع منتفی شد، حکمش رو هم منتفی کرده. پس احکام مربوط به نماز در جایی که فاتحة الکتاب نباشد، شامل اون عمل نخواهد بود. به بیان دیگه، مرحوم آقای آخون میگن موضوعاتی که عناوین اولیه اونها موجب ضرره، حکم هم از اونها برداشته شده. وضو که دارای حکم اولیه وجوبه، اگر آب استعمالش برای مکلف مضر بود، هم وضو برداشته شده، هم حکم وجوب وضو. لذا ایشون تعبیر میکنند که مراد از لا ضرر ولا ضرار این است که حکم از طریق نفی موضوع نفی شده است. موضوعی دیگه اینجا برای صدور حکم وجود نداره. این هم فرمایش مرحوم آقای آخوند. چهار نظریه برای این مسئله مطرح کردیم. با یک چالش مواجهیم. چالش این است که وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار، ضرر و اضراری وجود ندارد، وقتی نفی جنس میکنیم در عالم خارج با ضرر و اضرار مواجهیم. چگونه این رو توجیه کنیم که هم حکم فهمیده شود، هم با نفی جنس سازگار باشد؟ چهار نظریه مطرح کردیم. نظریه اول این بود که نفی رو حمله بر نهی کنیم، که گفته شد چنین استعمالی خلاف اصالت و الحقیقه هست. دوم این که بگیم لا ضرر ولا ضرار، یعنی ضرر و ضرار تدارک نشده، غیر متدارک. این هم گفتیم یعنی نفی جنس به کار ببریم اما نفی صفت کنیم. این هم خلاف اصالت الحقیقه است. نظریه سوم این که بگوییم حکم ضرری جعل نشده است. این نظر مرحوم شیخ و مرحوم نراقی. و نظریه مرحوم آخوند که نفی حکم از طریق نفی موضوع. به نظر ما از میان این چهار نظریه‌ای که بیان شد، نظریه مرحوم شیخ و نراقی نظریه کامل و درستی است و میشه بدون تمسک کرد. اما هر چه که باشد، هر احتمالی رو که تبنی بکنیم، تفاوتی در یک مسئله نیست و اون مسئله رو بزرگان گفتن. مرحوم محقق نراقی هم این رو بیان کرده که ضرر و ضرار در الفاظ روایات، در متونی که به دست ما رسیده، به شکل نکره آمدند و نکره افاده عموم میکنه. تفاوتی هم در احتمالات ذکر شده نیست. چه احتمال اول رو تبنی کنیم، چه احتمال دوم، چه احتمال سوم یا احتمال چهارم، وقتی میگه لا ضرر ولا ضرار، یعنی افاده عموم میکند، هیچ گونه ضرری در هیچ فرضی. در هر احتمال و هر فرضی ضرر و ضرار به طور عام برداشته شدن بر مبنای احتمال اول که نهی رو جایگزین نفی کرده. لا ضرر ولا ضرار میگه یعنی حکم انشایی است، ضرر نزنید به کسی. این نهی در اینجا میشه عن جمیع افراد ضرر. اگر گفتیم احتمال اول رو پسندیدیم، این لفظ نکره لا ضرر ولا ضرار که نکره هستن، یعنی همه افراد ضرر و ضرار ازش نهی شده. اگر احتمال دوم رو پذیرفتیم که مجرد از تدارک باشه، یعنی نفیون لتجویز کل فرد من، هر کدوم از افراد ضررهای غیر متدارک اینجا نفی شده. پس در عام بودن مسئله اختلافی نیست. یا بر مبنای احتمال سوم که نظریه شیخ و مرحوم نراقی است که میگن حکم ضرری تشریع نشده، در این صورت هم یکون و نفیان لوجوده، یعنی وجود جنس ضرر و اضرار یا حکم ضرری. حکم ضرری جنسن منتفی شده. پس نتیجه میگیریم که انه لا ضرر مالیا به وجه من الوجود. این کلمه لا ضرر ولا ضرار شامل ضرر مالی میشه، ضرر مالی به هر شکلی که باشه، ولا بدنی و نه اضرار بدنی، ولا ارضی و نه ضرر رسوندن آبرویی. همه اینها احکامش نفی شده، جعل نشده. ولا غیر ذالک من المزار، هر ضرر دیگه هم که بشه تصور کرد به این ملحق کرد. متحققا فی احکام الشرع، چنین احکامی که موجب ضرر و مضره باشه، این محقق نشده در شرع انور. در مانعنفی، در جنگ نرم هم ضرر آبرویی است. دشمن میاد بعضیا رو در جنگ نرم به گونه ای رفتار میکنه که آبروشون رو به باد میده، دروغ بهشون میبنده، به نظام اسلامی دروغ میبنده. یا در جنگ نرم دشمن در صدد اضرار مالی است، مردم رو تحریک میکنه بریزن بانک ها رو بشکنن، خسارت مالی میزنن. یه عده جوان رو تحریک میکنه تا تیغ و کارد زیر گلوی پلیس و نیروهای امنیتی بکشن بدنی. در ما نحنفی هم ضرر و اضرار به هر شکلی که باشد مشروع نیست. کمک کردن به دشمن که در حال ضرر زدن است، کمک کردن به دشمن که در حال آبروریزی است، کمک کردن به دشمن که در حال خسارت وارد کردن است، اینها یا تسهیل کار اونها یا همراهی کردن با دشمن، همه اینها غیر مشروع است. فیدل و نفی و ضرره، نفی ضرر یعنی لا ضرر و لا ضرار، الا ان کل حکم، هر کاری که متضمن به ضرر باشد یا یستلزم ضررن او ضرارن، فهو لیس من احکام شر، شر با اون مخالفه و اسلام هم با اون مخالفه، فلا یجب اتباعه، نباید از احکام ضرری تبعیت کرد. این خلاصه دیدگاه هایی که در رابطه با موضوع لا ضرر و لا ضرار مطرح شد. تا انشاءالله در جلسات آینده ادامه مباحث رو با هم تعقیب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.